أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در فرع اول بود از مسئله اول، مالک عبد اجازه دهد در ابتدا به احرام و مثلا عمره عبد بعد از تلبس به احرام خود رجوع کند. هر شد استدلال شده است به قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بعد از اینکه ثابت شده است در شرع که اگر حج و عمره را کسی شروع کرد و احرام بست، اتمام او واجب است، گرچه شروع او ممکن است مستحب باشد و عمره یا حج استحبابی باشد، ولی اتمام او اون حج واجب میشه. این وجوب شرعی طاعت خداست. رجوع مالک مثل نهی اب، نهی مثلا زوج است که مانع از رافع حکم شرع نمیشه، بلکه برعکس حکم شارع و طاعت خالق مقدم است و رافع از حاکم است بر اون وجوب اطاعت مخلوق. عرض شد بر این استدلال اشکال شده است و یک اشکال رو دیروز عرض کردیم، جوابش هم دادیم. اشکال دومی شده است، فرمودن برای که از روایات خاص استفاده می شود که حج و عمره عبد میبایستی به اذن مولاش باشه، مشروع نیست مگر جایی که به اذن مولا باشه حدوثاً و بقاءاً، و این میشه دلیل خاص در حقیقت بر عدم مشروعیت حج عبد. اگر مولا تا آخر از ابتدای احرام و بستن احرام عمره یا حج تا انتها بازتی راضی باشه و منع نکرده باشه اون را، او را تا حج او یا عمره او صحیح باشه. و این تمسک به روایاتی است که گذشت، روایاتی که آمده بود قبلا عرض شد لا حج ما ان المملوک لا حج له ولا عمره ولا شيء یا لا حج علیه، روایات متعددی بود قبلا گذشت، معتبرم بود سند بعضی از اونها. فرمان این روایات دلالت کرده است بر اینکه حج و عمره عبد اصلا مشروع نیست و صحیح نیست، باطل است فی نفسه. ما باشیم و این روایات اینا ظاهرش عدم مشروعیت حج و عمره عبد است مطلقا، حتی با اذن مولاش. ولی خب با روایات دیگری که درش آمده بود مملوکش اذن داده حج انجام بده، عمره انجام بده، حج حج او صحیح میشه، اون روایات در حقیقت مقید اطلاق این روایاته. مقداری که میفرمان ثابت شده فقط همین مقداره، چه اجماع چه روایاتی که داله بر مشروعیت حج و عمره عبد است بیش از این نیست که عبد با اذن مولاش از ابتدا تا انتها با اذن کامل اون عمره یا اون حج را انجام بده. این مقدار از اون روایات مشروعیت حج عبد بیش از این استفاده نمیشه. اونها وارد نشده در موردی که در اسنا رجوع کرده باشه عبد، مولای عبد، مالک عبد. بنابراین مقداری که خارج میشه از این اطلاقات فقط مقداری است که جایی است که مولا تا آخر از ابتدای عمره و احرام بستن تا آخر اعمال و مناسک حج یا عمره راضی بوده و اذن داده بوده. بیش از این مقدار داخل در این اطلاق همین روایات است که گفته است لا عمره ولا حج له ولا عمره ولا شيء. بنابراین جایی که در اسنا برمیگرده مشمول عدم دلیل عدم مشروعیت اصل عمره و حج است و از اول مشروع نبوده این چنین عمره و حجی. این هم بیان دوم که این در حقیقت میشه مقید اصل دلیل وجوب، وجوب اتمام و وجوب، چون وجوب اتمام جاییست که اتمام حج جاییست که حج صحیح باشه، عمره صحیح باشه، احرام صحیح منعقد بشه. این روایت میگه اصلا مشروع نیست احرام عبد الا، یا مثلا عمره عبد یا حج عبد، الا اونجایی که تا آخر این اذن باشد از طرف مالک. این مقدار خارج شده از اطلاق این روایات. این بیان هم بیان قابل مناقشه است، چون این روایات لا حج ولا عمره قبلا عرض شد مفصلا که گرچه ظهور اولیش همینه، مخصوصا این لسان، لسان لا حج، ان المملوک لا حج له ولا عمره، بلکه که بود لیس علیه حجون و لیس علیه عمرتون، ولی اونجا عرض شد که این لسان به قرینه روایات متعدد دیگر حمل بر نفی وجوب میشه نه نفی مشروعیت. یعنی خود بگه واجب نیست بر عبد حج، نه اینکه مشروع نیست، نفی مشروعیت و صحت را نمی کنه، نفی وجوب را میکنه به قرینه روایاتی که در خود قرائنی که در خود همین بعضی از خود این روایات آمده بود و قرینه روایات متعددی که داله بر مشروعیت حج عبد بود. پس بنابراین اگر این روایات را حمله بر نفی وجوب کردیم نه نفی مشروعیت، پس اصل مشروعیت و صحت را این روایات نفی نمی کنه. اون به عمومات مثلا استحباب حج و امثال اونها یا روایات خاصه ثابت میشه که اصل صحت حجش، مشروعیت حجش، و باز همون بحث سابق پیش میاد که در ابتدا وقتی حج مشروع واقع شد، صحیح واقع شد، بقائن وجوبی آمد، این وجوب را نمیتونه مالک منع کنه ازش. منع مالک درست رافع قدرت میشه، ولی قدرتی که به وسیله حق مالک، حق مخلوق، حق ولایتی، نه هر حقی از باب وجوب اطاعت او رفع بشه، این چنین قدرتی به حکم اون روایات لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق شرط نیست در وجوب، در ثبوت اون حکم شرعی. چون اون میگه این اینجا اون وارده، او حاکمه بر اون وجوب اطاعت مولای عرفیس یا مثلا مالکه یا والده یا ابه و زوجه و امثال اینا. بنابراین هر دو وجه در حقیقت خیلی روشن نیست صحتش، و فتوای مشهور بلکه گفته شده لا خلاف فیه، مرحوم سید صاحب عروه گفته لا یجوز له الرجوع یا لا ینفذ رجوعه، رجوعش نافذ نیست بعد از اذن دادن به اصل حج و احرام یا عمره. این فتوا اگر نگیم اقواست بدون شک این احوته. این فرع اول. فرع دوم جاییست که رجوع قبل از تلبس باشه به احرام. اگر رجوع بهش رسیده باشه که بحثی نیست، یعنی عبد بداند که مولا از اذنش برگشته، هنوزم متلبس نشده، خب تلبسش به احرام جایز نیست و همون روایتی که من گفت به اذن مولاش لازمه، یعنی و استقلال در تصرفات نداره حتی در انجام مستحبات که گذشت و این روشنه. اما اگر رجوعش قبل بوده، قبل از تلبس، ولی وصول و علم عبد به این رجوع بعد از تلبس به احرام شده، اینجا مرحوم سید می‌فرماید سه قول هست. قولی به صحت و عدم تأثیر رجوع مثل فرع اول، قولی هم به صحت ولی میتواند، این منصوب به شیخ است، یعنی عقد و صحیحن، ولی مولا باز میتونه ابطالش کنه با منعش از استمرار. قول سوم هم قول خود مرحوم سید و شاید مشهور متأخرینه که نه باطل میشه، چون در زمان انعقاد احرام انعقد بلا رضای مولا بلا اذن، پس بنابراین وجود واقعی اون اذن شرط است در صحت این احرام، پس احرام واقعا باطلا، اتمام هم دیگه موضوع نداره. مبنای قول اول که گفته است صحیح است و رجوع اثر نداره، این است که اینجا رو قیاس کردن به باب وکالت، گفتن در باب وکالت وقتی موکل رجوع بکنه از وکالتش ولی رجوعش نرسه به وکیل، وکیل تصرف کنه، تصرفش نافذه، تا وقتی که بهش نرسه تصرف نافذه. پس این حج یا عقد و صحیحن، این عمر احرام، و چون اگر این عقد صحیحن یجب و اتمامه، اتمامش هم واجبه دیگه، حق رجوع هم نداره بعد از او. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، همون وجه هم اینجا میاد، پس بنابراین اینجا هم ملحق به فرع اوله. مبنای وجه دوم که قائل شده مرحوم به شیخ نسبت داده شده، شیخ طوسی، اینه که خب باز لابد اون مبنا رو قبول داره چون بهش نرسیده، یعنی عقد و صحیحه، ولی میتواند مثلا مالک جا ابطال کنه این تصرف او و احرام خودش رو ابطال کنه، و شاید قیاس به جاییست که مثلا بیعی کرده باشه بتونه اون بیعش را خیاری باشه یا هرچی از زمان حدوث باطلش کنه. بالاخره این فتوا این قولم اسناد داده شده به ایشون. قول صحیح قول خود مرحوم سید مشهور و متأخرینه که در اینجا وجود واقعی اذن چون نبوده، لا یقع الاحرام صحیحاً، لا ینعقد صحیحاً تا وجوب اتمام داشته باشه. دلیلی هم که برای وجه اول گفته شد، قول اول گفته شد که وصول شرط وجود واقعی کافی نیست، تا واصل نشه رجوع اون هنوز نافذه تصرفاتش، مثل باب وکالت، ایشون پاسخ میده میفرماد برای اینکه این هم دلیلش خاصه به باب وکالته، نمیشه به تعدی کرد به اینجا. و فرماد برای اینکه و اذا لم یعلم برجوع فتلبس به هل یصح احرامه و یجب اتمامه او یصح و یکون للمولا حله. این دو قول اول و دوم، سوم و دوم، هل یصح احرام و قول اول و یجب اتمام و قول اول، او یصح و یکون للمولا حله قول منصوب به شیخ، او یبطل وجوه او جهه الاخیر لان الصحه مشروعه بالاذن المفروض سقوطه بالرجوع و دعوا. این دعوا همین دلیل قول اوله، انه دخل دخولا مشروعا فوجب اتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل مدفوعه بانه لا تكفي المشروعيه الظاهريه. ظاهرا این مثلا استصحاب میکرده عدم رجوع را یا نمیدونست رجوع را، این کافی نیست. در باب وکالت بله دلیل خاص هست، در هر جای دیگری میزان واقع رجوع و اذنه، نه واقع اذنه، نه اذن ظاهری یا اذن مثلا اعتقادی زعمی. وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه. اینجا ممکنه کسی بگه روایاتی که آمده است در باب اینکه وکیل اگر عزل کرد موکل را تا به اون نرسد، همون وکالت ظاهری، مشروعیت ظاهری کافیست در تصرفات وکیل و نافذه، کسی بگه اون خب عقد وکالت عقد اذنی است، یعنی واقعش همون روحش اذنه، چیزی بیشتر از اذن نیست. اگر در عقد وکالت که اذن نیست جایز شد، این معناش اینه این اذن اینجوریه، هر کسی معزون شد عرف دیگه الغاء خصوصیت وکالت رو میکنه. اگر به عنوان وکالت نبود، به عنوان اذن بود، اونم همونجوره. تا رجوعش از این اذن بهش نرسه، این حکم رو این مشروعیت ظاهری کافیست برای نفوذ تصرفات شخص معزون. این حرف تمام نیست، چون بالاخره عقود اذنی هم درسته رو اذن قوام اون عقوده، ولی هر عقدی یک خصوصیتی داره اضافه بر اذنی بودنش. عقود اذنی متعدده، یکیش عقد وکالته که در باب عقد وکالت بالاخره یه تعاقد و توافقی هم انجام گرفته. روایاتی که وارد شده در عدم تأثیر رجوع موکل و عزل وکیل از طرف موکل مگر به او برسه، این روایات یکی دو تا روایاتی که وارد شده در خصوص عقد وکالت، اونم وکالتی که با تعاقد انجام گرفته، اشهاد هم کرده، شاهد هم گرفته برش موکل و وکیل، بعد عزل کرده بدون اینکه به او برسه. الغاء خصوصیت تعاقد و عقد وکالت در این روایات، گفتن اینکه موضوع این حکم مطلق اذن، همه عقود اذنی این گونه است، واقعا عرف این الغاء خصوصیت رو نمیکنه، بلکه این حکمی است خاص به همین عقد وکالت، تعدی از اونم جوری که مرحوم سید میگه قیاسه. این اولا. ثانیا، اساسا اینجا اصل این بحث صحیح نیست، یعنی اون روایاتی که آمده است گفته است وکیل اگر عزل شد از طرف موکل تصرفاتش جائز و نافذه تا زمانی که بهش عزل نرسیده، ناظر به تصرفات وضعی و انشائی در باب معاملات، وکیلش کرده خونش رو بفروشه، وکیلش کرده مثلا زن وکیلش کرده که عقد با خونه براش، عقد زوجیت با کسی، امثال این تصرفات انشائی موضوع اون روایات عدم نفوذ عزل موکل قبل از رسیدن به وکیله. اینجا ما تصرف انشائی نداریم، اینجا صحت و حکم تکلیفی داریم که آیا این احرام صحیح بسته شده یا این احرام چون بدون اذن مولاش بوده باطله، اصلا حرامه اگه بخواد بره مکه بدون اذن مولاش، چون عبد بدون اذن مولاش نمیتونه این طرف اون طرف مسافرت کنه و بره. این بحث حکم تکلیفی است، نه حکم وضعی. درسته صحت عبادت یه حکم مثلا عقلی انتزاعی، ولی این غیر از اون احکامه انشائی و معاملاتی است که منظور از اون روایات وارده در باب عزل وکیل اینکه مؤثر نیست تا واصل نشه به او عزل وکیل از طرف موکل، باز برسه به وکیل تا تصرفاتش از نفوذ بیفته و دیگه باطل بشه، او ناظر به تصرفات انشائی است. نمیخواد احکام تکلیفی رو بگه اینجوری است که احکام تکلیفی مثلا مشروط به وصول و جواز ظاهری کافیه برای صحت اونها، نه، جایی که واقعا یک تصرفی تکوینن مشروط جوازش، جواز تکوینیش، جواز شرعیش، جواز شرعی یک تصرف تکوینی یا عبادی مشروط به به اذن کسی است، مثلا تصرف در مال مقصود، اگه اذن نداشته خب این حرامه. اگه گفتیم مثلا نماز در مکان مقصود باطله، اونجا میشه باطل واقعا، شرط اذن صاحب اون مال، اون لباس، اون مکان. اینجا دیگه از این روایت، از این روایات نفوذ، اینکه احکام تکلیفی هم مشروط به واقع نیست بلکه مشروط به وصول اون اذن واقعی است، اینجوری نمیشه استفاده کرد. اصل مسئله بی مورده، اون روایات ناظر به تصرفات معاملی است، تنفیذ نفوذ تصرفات معاملی، بیع و شراء و عقد و عقود و ایقاعات است که کسی وکیل میشه از دیگری که اون رو انجام بده، میگه اگر وکیل شد و تمام شد دیگه تو عزلش بکنی بدون این که بهش برسه، این تصرفاتی که تو وکیلش کردی اون رو انجام بده از طرف تو، اونا نافذه تا بهش عزل نرسه. میخواد بگه هر حکمی که مشروط به اذن مالکشه اون حکم حکم تکلیفیش هم نیست اونجا تا وقتی که بهش نرسه. اینجور اطلاقی در اون روایات به هیچ وجه نیست. اصل مسئله پس تمام نیست و حق با قول سومه او جواب الاخیر که گفته مرحوم سید، اون این که اینجا این با این رجوع باطل میشه اون احرام، چون احرامیست بدون رضای مالک و احرام عبد بدون رضای مالک در عمره و حج نافذ نیست، یعنی صحیح نیست، مشروع نیست. بنابراین این مسئله هم روشنه. مسئله دوم میفرماید یجوز للمولا ان یبیع مملوکه المحرم باذنه ولیس للمشتری حل احرامه نعم مع جهله بانه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه. فرمود اگر فروخت این مولا این عبدش را که احرام بسته، اگر فروخ حالا احرام که بس گفتیم دیگه رجوعش هم نافذ نیست طبق مسئله گذشته، فروخ به دیگری، دیگری شد مالک، این دیگری میتونه منعش کنه از اتمام حج یا عمره احرامی که بسته یا نمیتونه؟ فرمود اینم نمیتونه، فرق نمیکنه چه اولی بخواد منعش کنه بعد از صحت احرامش و شروعش در عمره یا در حج، همونجور که اونجا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالقه، اینجا هم همونجور لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالقه. این دومی هم مثل اولیه، نمیتونه از وجوب شرعی که بر این گرده این عبد آمده به اتمام حج یا عمرهی که شروع کرده و احرام صحیح بسته در ابتدا، نمیتونه اون رو منع کنه از حکم شرعی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالقه. همون بیان اینجا هم میاد، فرق نمیکنه. رضا میفرماید اینجا لیس للمشتری حل و احرامه، از این جهت فرقی نداره، همون بیان اینجا هم هست. چرا؟ اگر مشتری جاهل بود به اینکه حالا این عبد احرام بسته، جاهل بود به اینکه حالا این واجبه تا آخر بره دیگه، شرعا نمیتونه منعش هم بکنه، اینجا نمیدونست، اینجا خیار مثلا تدلیسی یا خیار نقصی، اگر زمانم زمان طویلی باشه تا بتونه تمام کنه عمره یا حجره، این بعضی از منافع این عبد در این مدت دیگه ازش گرفته شده، نمیتونه به کارش بگیره بسته بره عمره و حجش تمام کنه. این میشه مثل مثلا این خانه‌ای رو بفروشه بعد معلوم بشه که برخی از منافعش رو تملیک به غیر کرده، در اجاره غیر بوده مثلا تا یک سال، بعد از یک سال این میتونه منافع این خونه رو داشته باشه، خیار فسخ داره یا خیار تدلیسه یا خیار مثلا نقص عیبه، یا خیار نقص منافعی است که ضمن عقد حساب شده بوده و تابع مبیع حساب میشه، اینا تخلف پیدا کرده، یا قاعده لا ضرره به هر دلیلی در این قبیل موارد، بالاخره در فقه در بحث خیارات ثابت شده که حق فسخ داره و خیار داره. فرمود نعم مع جهله بانه محرمون، اگر جاهل باشه، اگر عالم باشه اقدام به خریدن کرده باشه، نه اونجا خودش قبول کرده این رو، اما اگر جاهل باشه مع جهلهی به انه محرمون یجوز له الفسخ مع طول زمان الموجب لفوات بعض منافع، زمان هم زمان طویلی باشه، اما اگر نه حالا تا یه لحظه بره یه عمر توافی انجام بده تقصیر کنه تمام بشه، نه اون مقدار مثلا منافعی از بین نرفته چندان که بشه مشمول لا ضرر بشه یا عیبی نقصی حساب بشه در عقد که نقص منافعی باشه تا مشمول اون دلیل اون خیار بشه. این مطلب درسته، هر دو شقش خیلی روشنه، دلیلش هم روشنه، ولی ممکنه کسی بگه طول زمان را که ایشون فرض کرده لازم نیست، نفس این که این عبد حالا احرام بسته و این که حالا احرام بسته، این بالاخره واجب میشه برش اتمام احرامش و تروک احرامش. این تروک، خود تروک احرام عبد تفویت میکنه بعضی از خصوصیات بر مالک این عبد. نفس احرام بستن، احرام بسته شدن و واجب بودن اتمام و التزام به تروک احرام و امثال اینها مثلا نتونه صید کنه دیگه، این عبد تا وقتی که محرمه نمیتونه صید کنه، مشروع نیست برای صید کردن. خب اینا همش عرفا نقصه، حتی اگر طول زمان هم نباشه، که انهو این عبد با این ممنوعیت هایی که از احرام و بعد از احرام میاد به وسیله احرام و عمره و امثال اینا میاد، خود اینا یه نقصیست در این مبیع، حالا چه زمانش طویل باشه چه زمانش قصیر باشه. نفس مسلوب و سلطنه بودن مولا و مالک بر اینکه حالا این عبد شده در این مدته ولو زمان قصیر نتونه بهش بگه فلان کار کن فلان کار نکن، نتونه بکشتش جایی دیگه، خود عدم این سلطنت را که نداره دیگه به حکم لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، خود سلب این سلطنت نقصون یوجب الخیار. ولذا طول زمان لازم نیست که ایشون طول زمان رو شرط کرده، فرموده یجوز له الفسخ مع طول زمان الموجب لفوات بعض منافعه. لازم نیست بگه دو روز سه روز باز بره مکه مثلا عمره انجام بده، این مدت مثلا زمان بریه، نه همون اصل این که دیگه حالا این مسلوب السلطنه شد، حالا به اندازه این مدتی که میخواد این کار انجام بده، خود اینم نقصون عرفن و این نداشتن این سلطنت به این مقدار نقصیست در این مملوکی که بیع شده اینجا، اینم موجب خیاره، چه زمان طویل باشه چه زمان طویل نباشه. و ثبوت خیار شاید اوسع از این مقداریست که مرحوم در فرض جهل البته که مرحوم سید در اینجا فرض کرده. اینم مسئله دوم. مسئله سوم دیگه باشه تا روز آینده. صلی الله علیه.